محبوب می شوند.
افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از ابتدای مرداد
و بازگشایی قفل یکی دیگر از صنایع تولیدی کشور بعد از حدود 15 سال در ربات کری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم علی جعفر و من ساجد، اخبار صبحگاهی پنجشنبه 19 تیر 1399 را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس ستاد مدیریت مقابله با کرونا تهران با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا، بستری و فوتی ناشی از کرونا در تهران، افزایش اختیارات این ستاد را خواستار شد. دکتر زالی گفت از 8 تیر به تدریج آمار مراجعان به مراکز درمانی تغییر کرد، به طوری که ابتلا و بستری در بخش‌ها و بستری در ICU همچنان در حال افزایش است. او همچنین گفت عمده فوتی‌های کرونا در تهران مربوط به مناطق 4، 2، 14 و 15 است و بالاترین تراکم جمعیتی را در منطقه 2 و 4 داریم. او افزود بستری شدگان با علایمی نظیر خستگی مفرط، ضعف، بیحالی، اختلال در وضع حرکتی در افراد سالمند، ایجاد اختلال در بویایی و چشایی و علایم گوارشی مثل اسهال همراه با تب، کم اشتهایی و بی اشتهایی مراجعه می کنند. او از تغییر گروه سنی مبتلایان به بیماری کووید 19 هم خبر داد و گفت بیشترین مراجعان به بیمارستان و مراکز خدماتی درمانی ما بین 50 تا 59 سال هستند که قبل از این 60 سال به بالا بودند. میانگین سنی 30 تا 39 سالگی هم رتبه دوم مراجعان به بیمارستان ها را دارد. دکتر زالی گفت محیط های بسته مهمترین عامل برای گسترش کرونا هستند و به هر شکل ممکن باید از تجمع افراد در محیط های بسته، مسقف و کوچک بدون داشتن تهویه مناسب جلوگیری کرد.
کرونا همه گروه های سنی را درگیر می کند. همکارم واحدی در این باره گفتگو کرده با دکتر صالحی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص عفونی.
استثنا داریم که کودکان نگیرن، افراد خاص نگیرن، یا نه احتمال ابتلا برای همه یکسان هست؟
بحث گرفتن منظور آلودگی باشه، تقریبا در همه افراد یکسان هست. اما اگه بحث اون سندروم بالینی یا نشانه های بالینی باشه در افراد با سن پایین تر و کودکان، نشانه های بالینی خفیف هست یا ممکنه که اصلا نشانه بالینی جدی وجود نداشته باشه.
توصیه‌تون برای پیشگیری چی هستش؟
به نظر میرسه که این ویروس عملا همه ما رو تونسته که تا حد زیادی بده و گسترش سریش در دنیا که یه گسترش تقریبا کم نظیری هست در تاریخ بشری نداره ثابت، اما متاسفانه به نظر میرسه که پایانی هم براش متصور نمیتونیم باشیم و تا زمانی که واکسیناسیون جدی براش پیدا نشه تنها راه پیشگیری عمل کردن به اقدامات احتیاطی هست، از جمله شستشوی دست، از جمله رعایت فاصله اجتماعی، از جمله اینکه افراد پرخطر حداقل رفت و آمد اجتماعی رو داشته باشن، از جمله اینکه ماها وقتی تو مجامع عمومی، سطوح شهر، احیانا در واقع وسایل حمل و نقل عمومی حاضر میشیم حتما از ماسک استفاده کنیم و بیشتر از همیشه دستامون رو بشوریم.
مجتمع‌های تجاری و مراکزی که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نکنند پلمب می‌شوند. مشاور وزیر بهداشت گفت در پی افزایش شیوع ویروس کرونا احتمال بازگشت محدودیت‌ها در شهر تهران وجود دارد. آقای وهاب‌زاده گفت متأسفانه آمار مبتلایان، فوتی‌ها و افراد نیازمند بستری طی 10 روز گذشته در حال افزایش بوده. وی همچنین گفت به نظر می رسد رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی کمتر مورد توجه واقع شده، بنابراین نیازمند مداخلات جدی تر هستیم. قرار است ستاد ملی کرونا شنبه آینده درباره محدودیت های جدید تصمیم گیری کند. دیروز هم رئیس جمهور در هیئت دولت از ممنوع شدن برگزاری مراسم عزا و عروسی خبر داد.
استخرهای سرپوشیده استان تهران از امروز تعطیل می شوند. مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفت با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا که وزارت ورزش و جوانان استخرهای سرپوشیده استان تهران که از ابتدای تیر بازگشایی شده بودند از امروز دوباره تعطیل می شوند. آقای گل محمدی افزود استخرهای سرباز فعلا مشکلی برای ادامه فعالیت ندارند و باز هستند.
تالارهای پذیرایی و استخرهای پردیس به مدت یک ماه تعطیل شد. فرماندار پردیس گفت با توجه به تشدید شیوع کرونا و بالا رفتن میزان مبتلایان و طبق مصوبات کمیته مدیریت و مقابله با کرونا تصمیم بر تعطیلی این اماکن گرفته شد. آقای رضایی گفت از مواردی که همواره تأکید شده برگزار نکردن مراسم و جشن هاست که متاسفانه برخی خانواده ها توجه به این موضوع نمی کنند. از این رو تا ماه آینده برگزاری هر گونه جشن و مهمانی که منجر به تجمع شود در پردیس ممنوع است.
مسیر منتهی به دریاچه های تار و حویر مسدود شد. رئیس شورای اسلامی روستای حویر گفت بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در شهرستان دماوند مسیر منتهی به دریاچه های تار و حویر و همچنین منطقه تفریحی چمنداب تا اطلاع بعدی مسدود است. آقای ابراهیم افزود از گردشگران و شهروندان درخواست میکنیم از مراجعه به این مناطق خودداری کنند.
همزمان با شیوع ویروس کرونا 30,000 پایگاه مجازی فعالیت و برنامه‌های اوقات فراغت دانش آموزان را در شبکه شاد دنبال می‌کنند. آقای رمضانی مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش در این باره گفت:
پس از بیماری کرونا وزارت آموزش پرورش در حوزه آموزش بحث استفاده از فضای مجازی و شبکه شاد رو در دستور کار قرار داد. پس از پایان امتحانات دانش آموزان در تابستان با توجه بر اینکه یکی از رسالت‌های تصویب شده قانونی برای وزارت آموزش پرورش ایجاد پایگاه تابستانی و غنی‌سازی اوقات فراغت است، با دستور مقام عالی وزارت شبکه شاد با تمام ظرفیت تمام 30,000 پایگاه تابستانی که وظیفه آموزش و تربیت دانش آموزان را به عهده دارند ظرفیت ویژه‌ای را برای این کار در نظر گرفت. ما تولیداتی که بر اساس نیاز دانش آموزان هست تا به دانش و مهارت برسند در اختیار پایگاه تابستانی قرار دادیم.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور از شهروندان خواست به علت بالا رفتن درجه دمای داخل خودرو تا 70 درجه سانتیگراد هرگز کودک خود را داخل خودرو هر چند کوتاه رها نکنند. سرهنگ همخانی گفت گاهی برای خرید یا گرفتن پول از آبربانک لحظه ای می‌خواهیم خودرو را ترک کنیم و در حین رفتن درها را قفل کرده و از خودرو فاصله می‌گیریم، غافل از اینکه برای کودکمان هیچ گونه راه تنفس و راه تبادل هوا نگذاشتیم. وی افزود در صورت خاموش بودن خودرو و بالا بودن شیشه ها دمای هوا در درون خودرو در هنگام روزهای گرم سال به شدت افزایش می‌یابد و گاهی این دما به بیش از 70 درجه سانتیگراد می‌رسد. در چنین شرایطی کودکان دچار آسیب‌های جبران ناپذیری می‌شوند.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
وعده وزارت تعاون برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی یک ماه جلو افتاد. آقای شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دیروز از افزایش اعتبار همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خبر داده، اما موعد آن را یکم شهریور اعلام کرده بود. با این حال برگزاری نشست مشترک آقای وزیر با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کانون بازنشستگان این سازمان باعث شد این موعد جلو بیفتد. آقای سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:
به طور کلی شرایط بهتری در پرداخت که ماهانه برای هر نفر از 400-500 هزار تومان تا 800 هزار تومان اضافه خواهد شد به حقوق ماهانه مستمری بگیران یا بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که حدود 3.5 میلیون نفر هستن انشالله اضافه بشه. ما تصمیم اولمون این بود که از 1/6 اجرا بکنیم. در جلسه ای که الان خدمت جناب آقای دکتر شریعت مداری و همینطور کانون بازنشستگان کشور بودیم و تصمیم گیری شد، مقرر شد بلافاصله یعنی از 1/5 اعمال بکنن، یعنی این ما را که دیگه حقوقا در مرحله پرداخت هستن در ماه بعد افزایش یافته انشالله پرداخت بکنیم. انشالله وعده جناب آقای وزیر به بازنشستگان عزیز از اول ماه آینده انشالله محقق بشه.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور میگوید گردش مالی کودکان کار خیابانی بیش از 1,000 میلیارد تومان فقط در شهر تهران است. آقای علیگو افزود نکته تأسف‌بار اینجاست که کمتر از 30% این پول در اختیار این کودکان قرار میگیرد. وی همچنین در مورد برخورد با کودکان کار از سوی مردم گفت برخورد با کودک کار باید طوری باشد که شأن و کرامت انسانی او حفظ شود، اما هر یک ریالی که به آن کودک کمک می شود باعث حضور بیشتر او در خیابان است.
بازگشایی قفل یکی دیگر از صنایع تولیدی کشور با ورود قوه قضاییه. امروز مجتمع معدن و کارخانجات بزرگ فراوری منگنز ایران بعد از حدود 15 سال تعطیلی با تلاش و حمایت دستگاه قضایی مجدد وارد مدار تولید شده و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز می کند. آقای عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با اعلام این خبر گفت
کارخونه فراوری منگنز فولاد ایران بوده که یه سابقه 83 ساله داره در رباط کریم استان تهران. این سالها اولا به دلیل اینکه این ماده اولیه از خارج وارد می شده تقریبا از موجبات اصلی تعطیلی کارخونه بوده. حالا علارغم مشکلاتی که تحریم ها بر اونده وجود آورده در کنارش فرصت های زیادی رم برای ما رقم زده که از جمله وقتی واردات اینها به مشکل گل خورده امروز اومدیم سراغ تولید داخل و این یکی از فرصت‌های خوب است. این معدن یه سری مشکلاتی اوایل سال برای بازمهندسی و بازگشاییش داشت که در تماسایی که با ما داشتن ما تونستیم که الحمدلله این مشکلات رو با همکاری دوستانمون در قوه قضاییه به نحوی حل بکنیم که اینا بتونن مسلط به کار باشن و کارو شروع بکنن.
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران هم از حل مشکل بیش از 1,000 واحد تولیدی با ورود قوه قضاییه در یکی دو سال گذشته خبر داد. آقای سهل‌آبادی با اشاره به آغاز مجدد فعالیت یکی دیگر از مجتمع‌های معدنی کشور در رباط کریم از امروز گفت
علت اینکه واردات منگنز بسیار زیاد بود و عیارهای بالا معدن نتونست به کارش ادامه بده و با زیان روبرو شد و تعطیل شد. تو این فاصله یکی دو سالی که خوشبختانه قوه قضاییه به عنوان کمیته حمایت قضایی وارد مسائل صنعتی شد، این مشکلات برطرف شد و باز اینها به اکتشاف خودشون ادامه دادن که حدود 1,000,000 تن منگنز 15% اکتشاف کردن. منگنز یکی از نیازمندی های کارخونه های فولاد هست. اومدن با یک اصطلاح شرکت دانش بنیان وارد مذاکره شدن و مطالعه کردند و خوشبختانه تونستن که این منگنز را از 15% به 20 و 25% جذب برسونن. امروز خوشبختانه بعد از سالها این معدن که شاید یکی از نادرترین معادن دنیا باشه و ایران جدیداً به چرخه تولید برمیگرده.
سخنگوی صنعت برق گفت از ابتدای امسال تا کنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مصرف برق صنعتی کشور با 4% افزایش به 10% رسید که این افزایش خبر خوبی برای بخش تولید در سال جهش تولید است. آقای رجبی مشهدی در گفتگو با همکارم جعفر آبادی افزود
خوشبختانه یه خبر خوشی رو هم که دارم این هستش که میزان مصرف برق صنعتی امسال در این 3 ماه و چند روزی که مقایسه شده با سال گذشته افزایش 10% رو نشون میده نسبت به سال گذشته. خب که خب باعث خوشحالی هست که در سال جهش تولید میزان افزایش بخش تولید کشور از جمله صنایع افزایش قابل ملاحظه پیدا کرده و خوشحال خواهیم شد که با رعایت نکات مدیریت مصرف بتونیم شرایط تأمین برق پایدار رو برای همه فراهم بکنیم.
سال گذشته این مقدار افزایش چقدر بودش؟
در کل سال گذشته در بخش صنعت حدود 6% افزایش مصرف داشتیم که امسال این مقدار به حدود 10% رسید.
روکش آسفالت بزرگراه آزادگان مرمت و بازسازی می شود. رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور پایتخت گفت یکی از معضلات و مشکلات جدی در بزرگراه آزادگان که بخش زیادی از خودروها از این کمربندی برای تردد استفاده می کنند، نقص روکش آسفالت و وجود حفره و چاله های متعدد در این بزرگراه است. سرگرد زینیوند گفت با وجود این نقص ها علاوه بر ایراد خسارت به خودروها، زمین ساز حوادث ترافیکی و بار ترافیکی سنگینی در این منطقه خواهد شد. وی همچنین گفت با همکاری شهرداری تهران عملیات زیرسازی و تعویض روکش آسفالت این کمربندی آغاز و اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
اجرای کمربندی جنوبی دماوند در مسیر تهران فیروزکو از مطالبه های استانی و کشوری است. فرماندار دماوند عصر دیروز در حاشیه بازدید از طرح گمرانی این شهر گفت طرح مطالعاتی مرحله دوی کمربندی دماوند برای رفع معضل ترافیک منطقه گیلاوند تا پایان سال اجرا می شود. آقای گیدری افزود با توجه به اهمیت موضوع باید در سیاست‌گذاری وزارتخانه به عنوان یک طرح ملی به آن توجه شود، چرا که بخش عمده از مسافران دماوند ساکنان شهر تهران و دیگر شهرستان‌های استان تهران هستند. وی همچنین گفت اعتبار اجرای این کمربند 11 کیلومتری بیش از 1000 میلیارد تومان برآورد شده است.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی، صبح شما عزیزان بخیر. در حالی که طبق برنامه قرار است لیگ برتر فوتبال ایران فردا با برگزاری دو بازی پیگیری شود و چهار روز هم از حواشی و اتفاقات پیرامون باشگاه‌های استقلال و فولاد و اعلام مثبت شدن تست کرونا بیش از 25% از عوامل این دو تیم گذشته است، اما هنوز سازمان لیگ تصمیم شفافی در خصوص چگونگی برگزاری ادامه لیگ نگرفته است. طبق برنامه قبلی قرار است فردا از هفته 24 ساعت 20:15 ماشینسازی و پرسپولیس در تبریز و ساعت 21 شاهین با زبان اصفهان در بوشهر به مصافن بروند. در ادامه پس فردا هم شهر خودرو با سایپای تهران در مشهد، سپاهان با فارس جنوبی جم در نقش جهان، صنعت نفت با نساجی مازندران در آبادان، پیکان با گلگهر سیرجان در تهران، استقلال با تراکتور تبریز در ورزشگاه آزادی و فولاد خوزستان با نفت مسجد سلیمان در اهواز دیدار کنند. در این حال سرپرست استقلال گفته این تیم در غیاب 12 بازیکن خود آمادگی بازی با تراکتور را ندارد، ضمن اینکه هنوز جواب تستایی که سازمان لیگ و فدراسیون از بازیکنان گرفتند نیامده است. سعید رمضانی درباره ادعای ساکت الهامی سرمربی تراکتور مبنی بر اینکه تا زمانی که تعداد بازی‌ها برابر نشود مقابل استقلال بازی نخواهند کرد گفت چطور مقابل تراکتور بازی کنیم وقتی 12 بازیکنمان را در اختیار نداریم؟ فوتبال قواعدی دارد، تمرینات تیم تعطیل است، 12 نفر از اعضای تیم ما هم قرنطینه هستند. همچنین با تصمیم کادر فنی استقلال بازیکنان این تیم تا اطلاع ثانوی ممنوع المصاحبه شدند. در بازی مهم فوتبال باشگاهی در اروپا بامداد امروز در انگلیس تیم لیورپول قهرمان زودهنگام 3-1 میزبانش تیم برایتون را شکست داد. منچستر سیتی با نتیجه پرگل 5-0 بر میهمانش نیوکاسل غلبه کرد تا فاصله 23 امتیازی با صدرنشین حفظ شود. در لیگ اسپانیا تیم بارسلونا با تک گل دقیقه 56 لوئیس سوارز برابر تیم انتهای جدولی اسپانیال به پیروزی رسید تا با یک مسابقه بیشتر فاصله اش با رئال صدرنشین به 2 امتیاز کاهش یابد. 30 دقیقه بامداد پس فردا هم رئال مادید با آلاوز مقابل هم قرار می‌گیرند. در سری آ ایتالیا تیم ناپولی برابر میزبانش ژنوا با نتیجه 2-1 به برتری رسید و با 51 امتیاز به رده پنجم صعود کرد. تیم روم 2-1 پارما رو برد و آتالانتای رده سومی با 2 گل بر سامپدوریا غلبه کرد. 15 دقیقه بامداد فردا ورونا و اینتر به مصافحه هم می‌روند. در لیگ برتر روسیه نیز تیم زنیت که پیش از این قهرمانی‌اش را مسجل کرده است با نتیجه 2-1 تیم سوچی رو شکست داد و 65 امتیازی شد. در این دیدار سردار آزمون دقیقه 65 به میدان رفت و 12 دقیقه بعد گل دوم تیم و 14th گل فصل خود را به ثمر رساند. و شطرنج باز آمریکایی مقابل خادم الشریع تسلیم شد. در محل سوم مسابقات جایزه بزرگ شطرنج سرعتی بانوان فیده که به صورت آنلاین برگزار می شود، خانم سارا سعاد خادم الشریع با پیروزی 7-6 برابر ایلنا کروش شطرنج باز قدرتمند آمریکایی به مرحله بعد راه یافت. خادم شریه در مرحله بعد با جوون جون شطرنج باز مطرح چینی به رقابت می‌پردازد. این مسابقات در 4 مرحله برگزار می‌شود که در هر مرحله 16 بازیکن به صورت حذفی بازی خواهند کرد. خیلی متشکرم از
خبرها. خبرهای ورزشی رو شنیدید. با اجرای همکارم آقای باقنده با ادامه خبرها همراه باشید. کارشناس مسائل آمریکا میگوید طولانی تر شدن ناآرامی‌ها در آمریکا یک پدیده است و مشکلات ساختاری در این کشور حل شدنی نیست. به گفته آقای ایزدی، حتی اگر این اعتراض‌های سراسری با سرکوب هم پایان یابد، این آتش زیر خاکستر دوباره برافروخته می‌شود.
تظاهرات و اعتراضات آمریکا معمولاً در موارد گذشته بعد از یه هفته، دو هفته، سه هفته یه مدت محدودی سرکوب میشه و متوقف میشه. این که تظاهرات فعلی با اینکه 5-6 هفته از شروع تظاهرات گذشته هنوز ادامه داره و هنوز گسترده هست، این خودش یک پدیده‌ای هست، نشون میده که تظاهرات امسال و تظاهرات گذشته متفاوت. یکی از تفاوت‌های دیگه غیر از طول زمان تظاهرات و حجم تظاهرات، این برخوردی هستش که تظاهر کننده ها با نمادهای کشور آمریکا انجام میدن، یعنی پرچم آمریکا رو می‌سوزونن، مؤسس آمریکا که جورج واشنگتن و اولین رئیس جمهورشون هم بوده، مجسمه او رو به پایین می‌کشن، مجسمه آیه تاماس جفرسون که نویسنده قانون اساسی آمریکا بوده اون رو به پایین می‌کشن و این چنینی تو این هفته‌های گذشته زیاد بوده. این نکاتی که خدمت شما عرض شد به نظرم ما رو به این سمت میبره که به نظر میرسه که تظاهرات فعلی حتی اگر سرکوب بشه، یعنی برخلاف موارد قبلی که دو سه هفته سرکوب میشد، این به فرض مثلا دو ماه طول بکشه و بعد سرکوب بشه، این آتش زیر خاکستر باقی میمونه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور امروز به صورت ویدیو کنفرانس از چندین تر به ارزش حدودی 6000 میلیارد تومان در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان بهره برداری میکند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از صادرات تخم مرغ را راه حل کاهش التهاب بازار اعلام کرد. آقای مدرس خیابانی گفت با افزایش نرخ ارز، صادرات برخی اقلام مزیت بیشتری پیدا میکند و این افزایش تقاضا برای صادرات گاهی سبب کمبود در داخل میشود که برای فروکش کردن التهاب بازار به صورت موقت جلوی صادرات تخم مرغ گرفته شد.
تغییر رشته کنکوری فرزندان یتیمی ممنوع شد. دبیر شورای گالی انقلاب فرهنگی گفت بنابر مصوبه اخیر وزرا علوم و بهداشت، فرزندان اعضای یتیمی دیگر نمیتوانند رشته خود را به خاطر این نسبت تغییر دهند و این امتیاز از این پس قطع میشود.
اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتقب باشت و گشتساران در مجلس 11 دیروز تصویب نشد و او به مجلس راه نیافت. تعداد زیادی از نمایندگان مخالف اعتبارنامه تاجگردون با انتشار پیام‌هایی در فضای مجازی اعلام کردند که تا برگزاری انتخابات میان دوره‌ای علاوه بر حوزه انتخابی خود نماینده باشت و گشتساران هم هستند.
و وکیل مدافع روح‌الله زم از اعتراض به رأی صادره از سوی دادگاه در خصوص حکم اعدام موکلش خبر داد. هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه صدور حکم اعدام برای زم خبر داده و گفته بود وی به لحاظ موارد اتهامی متعدد به مصداق افساد فی‌الارض در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد. به گفته آقای اسماعیلی، این حکم قابل تجدید نظر خواهی بوده و اگر فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت.
به حال خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی و گزارش فضا هوای استان.
در استان تهران برای امروز آسمانی کمی تا نیمه ابری رو داریم. احتمال داره که تو ارتفاعات استان برای امشب یه بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داشته باشیم. ضمن اینکه خب نوسانات دمایی در تهران ایستگاه مهرآباد بین 25 و 37 درجه پیش بینی شده. شمیراناد 22 و 36 درجه هستش. رباط کریم 23 38، آبنی 15 25، دماوند 17، سی، فیروزکوه 16 29، شهریار 26 37 و شهرستان ورامین پاکدش هم 21 و 40 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شد.
و ما در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران با آگاهی می‌رسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:10 است. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
صدای شهر. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، 5 دقیقه با ما همراه باشید.
ترافیک.
در حال حاضر در دو مسیر شاهد ترافیک هستیم. اول در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر جنوب شمال محدوده خیابان سازمان آب هست که به علت انجام عملیات این ترافیک ایجاد شده. مسیر بعدی هم در بزرگراه نواب صفوی به سمت شمال از محدوده خیابان کومیل تا تونل توحید است. میگن که راننده حرفه‌ای کسیه که با وجود تمام مهارت و توانایی قوانین راهنمایی و رانندگی رو هم رعایت میکنه. به نظر شما راننده حرفه‌ای چجوری رانندگی میکنه؟ تا 9:40 دقیقه این پاسخ رو به ما بدید. 88-82-301 تا این ساعت در اختیار شماست.
با یکی از شهروندان خوب تهرانی صحبت بکنم که فکر می‌کنم راننده محترم تاکسی باشن. درست آقا؟
زنده باشین.
روزتون بخیر باشه. آقا چند سال پشت فرمون می‌شینید؟ چند سال گواهی نامه گرفتید؟
20 ساله.
خودتون رو راننده حرفه‌ای می‌دونید؟
سعی می‌کنیم باشیم ولی نه.
راننده حرفه‌ای مگه کیه و چطوری رانندگی می‌کنه؟
راننده حرفه‌ای شش دنگ حواسش به رانندگیشه، ولی ما فکر می‌کنم که یه سه دنگش بیشتر حواسمون نیست.
بله نهایتا
مونده. سدونگ دیگه اش دنبال مسافری.
خب کسانی دیگه حالا شما دنبال مسافر در البته خطی هستی توی ایستگاه وای میسی.
بله.
حین رانندگی؟
ولی همیشه ایستگاه خبری نی.
خب ولی حین رانندگی دیگه باید رانندگی کنی.
قاعدتاً. بله.
حالا با این حساب میفهمی شش دنگش به رانندگی باشه یعنی چی این شش دنگ؟
یعنی اینکه بزرگترین مشکل رانندگی ما تو سطح شهر اینه که کسی لاینشو طبق سرعتش انتخاب نمیکنه. یعنی منی که عجله دارم خودم شخصا هر موقع عجله دارم باید همه رو از سمت راست سبقت بگیرم، سمت چپ سبقتی در کار نیست. چرا؟ چون یارو گذاشته مثلا تو اتوبان، خب 100 تا دیگه مجازه دیگه، سرعت مجازه. یارو تو لاین سبقت با سرعت 50 تا داره میره.
یعنی مجبور به تخلف میشید شما؟
یعنی اون داره تخلف میکنه، تخلف اون باعث تخلف من میشه. یعنی من اگه افسر راهنمای رانندگی باشم اونایی که تند میرن رو جریمه نمیکنم، اونایی که اینجوری راه میرن چون باعث همه حوادث.
یعنی فکر میکنید ایشون رانندگی غیر حرفه‌ای داره که شما رو به تخلف وادار میکنه؟ متشکرم.
در ادامه با هم سری بزنیم به اخبار شهری امروز 19 تیر ماه. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از انجام برنامه ریزی جهت خرید 1000 دستگاه اتوبوس جدید برای پایتخت خبر داده. آقای هاشمی گفتن بر اساس تصمیمات شهرداری امسال 1000 اتوبوس جدید را به تهران وارد خواهیم کرد که در اولویت نخست 120 اتوبوس و 130 مینیبوس است و این اتفاق پس از یک دوره 8 ساله به وقوع می پیوندد. مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از آغاز جمع‌آوری مخازن زباله در تهران خبر داد و گفت تفکیک پسماند از مبدأ را آغاز کرده ایم. 10,000 ساختمان در نظر گرفته شده و این کار به صورت پایلوت در مناطق 16, 6, 21 و 22 آغاز شده است. مدیر عامل سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری تهران گفت از امروز ارائه خدمات به افراد بدون ماسک در پایانه‌های پایتخت ممنوع شد و همه مسافران و مراجعان به پایانه‌ها ملزم به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هستند. معاون شهردار تهران گفت تصادفات رانندگی طی 2 سال گذشته در پایتخت 10% کاهش یافته است. خیلی ممنونم که در پایان دومین بخش صبحگاهی استودیو صدای شهر هم با ما همراه بودید. قرار شد که تا ساعت 9:40 به ما بگید که راننده حرفه‌ای چگونه رانندگی میکنه. 88-82-301 تا این ساعت در اختیار شماست.
تخم مرغ طلا دم،
سرشار از انواع مواد معدنی، پروتئین و ویتامین های لازم برای داشتن یک زندگی سالم. تأمین رشد کودکان، انرژی مورد نیاز جوانان و کمک به سلامت سالمندان با مصرف روزانه یک تخم مرغ طلا دم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان